بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان به وقت شام، فصل سوم، قبیله سلمان، 27 مهر ماه 1403، تهران، مسجد شهید بهشتی رحمت الله علیه.
جلسه سوم.
سلام علیکم و رحمت الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين. ولعنت الله على القوم الظالمين من الان الى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جلسات گذشته بحثمون در مورد نقش ایرانی ها در ظهور امام زمان و اتفاقات قبل از ظهور بود. این نکته عرض شد که یکی از وقایع قبل از ظهور درگیری با یهوده. منطقه درگیری هم منطقه شامه که خب به این بحث پرداخته شد و از روایاتی هم اینطور برداشت می شد که جبهه درگیری با یهود ایرانی ها هستن. این ایرانی ها رو هم با تعابیر مختلف یاد کردن. تو بعضی روایات فرمانده اینها رو خراسانی معرفی کردن، تو بعضی روایات اون جمعیتی که در واقع این لشکر رو تشکیل میدن اینها رو به نام اهل قم معرفی کردن. این جلسه کمی در مورد این میخوام صحبت بکنم. روایات زیادی است، یه وقت خوبی میطلبه. برای اینکه وقتمون گرفته نشه سریع وارد مطلب میشم. حجم زیادی از روایات رو باید بخونیم، نکات مهمی داره که خیلی به دردمون میخوره. اول یه روایتی رو عرض بکنم. یکی از وعده هایی که پیغمبر اکرم دادن فرمودن که لا تقوم الساعه حتی یقاتل المسلمون الیهود. فهمونن که قیامت رخ نمیده تا وقتی که درگیری بین مسلمان ها و یهودی ها رخ نده. تا این جنگ صورت نگیره قیامت هم نخواهد بود. بعد فرمود فیقتلهم المسلمون. البته نتیجه این جنگ این میشه که مسلمان ها یهودی ها رو خواهند کشت. حتی یختب الیهودی وراء الحجر و الشجر. اوضاع طوری میشه در غلبه مسلمان ها بر یهودی ها، یهودی ها میرن پشت درخت و پشت سنگ قایم میشن. فیقول الحجر و الشجر یا مسلم یا عبدالله هذا یهودی یون خلفی فتعال فقتله. اینا که قایم میشن پنهان میشن، اون سنگ و اون درخت فریاد میزنه ای مسلمون، ای بنده خدا، یه یهودی اینجا قایم شده، بیا دستگیرش کن بکشش. پیغمبر وعده دادن همچین نبردی با یهودیا رخ خواهد داد، منجر میشه به نابودی یهود و ظلم یهود ان شاء الله. در روایت دیگری امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند که بدونید که اعلموا انکم ان تبعتم طالع المشرق سلک بكم مناهج الرسول. مرحوم آقای ری شهری رضوان الله علیه یه بحثی دارن در کتاب میزان الحکمه که واقعا کتاب فوق‌العاده است، واقعا میشه گفت کتاب بی‌نظیری است. خیلی برای این کتابشون زحمت کشیده، 15 سال زحمت کشیده برای نوشتن این کتاب و واقعا اثر ماندگاری است. در بحث غیب، واژه غیب در مورد اینکه جز خدا کسی علم غیب نداره، روایاتی رو میاره از اهل بیت که نشون میده اهل بیت هم علم غیب داشتن. یک بابی از این مطالب اینه که پیشگویی هایی که کردن اهل بیت نشون میده که اینها غیب رو میدونستن. تو اون باب روایاتی رو میاره که روایت جالب است. یکیش همین روایتی بود که الان از پیغمبر خوندم، یکیش همین روایتی است که الان از امیرالمومنین عرض میکنم. روایت دیگه هم داره، مفصل چندین روایت ذکر میکنه به عنوان اینکه اینها علم غیب اهل بیته، پس نشون میده که اهل بیت هم غیب میدانستن، پیشگویی هایی کردن که محقق شده، تعداد زیادیش محقق شده، پیشگویی هم کردن که نشانه هایی هست برای اینکه محقق خواهد شد. یکی از پیشگویی های امیرالمومنین علیه السلام اینه، حضرت در منطقه حجاز، حالا یا در کوفه این سخنرانی رو فرمودن یا در مدینه این سخنرانی رو فرمودن، حضرت میفرمایند که بدونید، حواستون جمع باشه، باید دنبال شرقی ها حرکت کنید تا تو مسیر پیغمبر بمونید. اگر از این تلیعه مشرق، تعبیر جالبی است، طالع مشرق که انهوی خورشیدی در مشرق طلوع میکنه، اگر اینو دنبالش را افتادید تو مسیر پیغمبر خواهید بود و شما رو از کوری ها و کری ها و لالی ها نجات میده، مداوا میکنه. معلوم میشه که یه بیماری انگار عالم اسلام دوچارش میشه که شرقی ها درمانش خواهند کرد. و اگر دنبال شرقی ها را افتادید، کفیتم معونت طلب و تأسف، از گرفتاری ها و بارهای سنگین و مشکلات و اینها در امان میمونید و نبثتم ثقل الفادح عن الاعناق، این بارهای سنگینی که رو دوشتونه برداشته میشه و خدا فقط کسایی رو از خودش دور خواهد کرد که عباد داشته باشن و ظلم بکنن. حضرت میفهمن که دنبال شرقی ها باید حرکت بکنن. خب تو منطقه که حضرت بودن، شرقش یه بخشش میشه ایران، حالا شاید به شرقتر هم نسبت به ایران نظر داشته باشن که حالا مثلا این مناطق افغانستان و پاکستان و اینها باشه، ولی در طول تاریخ این شرقی که امیرالمومنین فرمودن نسبت به ایران صدق کرده. در روایت دیگه هم داره میفرماید که شما اول بعثت پیغمبر اومدید به این ایرانی ها دین رو یاد دادین، اینا رو مسلمون کردید، ولی در آخر الزمان و در آستانه ظهور اینا به شما دینی که بهشون یاد دادین و دوباره یاد میدن، اینا شما رو مسلمون میکنن، اینا شما رو سر به راه میکنن. و فرمود میبینم این حجره های مسجد کوفه رو که بعد از ظهور مهدی ما ایرانی ها تو هر حجره ای تو هر غرفه ای نشستن، کلاس درسی دارن و تعلیم میدن. ایرانی ها اسلام رو حفظ میکنن، ایرانی ها یاد میدن به شماها. این ایرانی ها و اهل شرق تو بعضی روایات ما به صورت خاص به قومی ها تطبیق پیدا کرده که بعد این روایت رو چندین روایت بخونیم، نکاتی داره خیلی جالبه. در یک روایت که فرمود اون کسایی که می افتن به جان یهودی ها و عبادن لنا اولی بعث شدید، اینها قدرتمندن، بندگان خدا که میان و میکوبونن تو سر این یهودی ها و از بین میبرن اینها رو، امام صادق علیه السلام فرمود هم والله اهل قوم، که چند بار این روایت رو خوندیم، سه بار فرمودن به خدا اینها اهل قوم هستن. اینم نکته لطیفی داره، اهل قوم، قومی ها یک کلمه است، اهل قوم یک کلمه دیگه است. حالا عرض میکنم چه لطافتی تو این کلمه است. فرمود اهل قوم این کار رو خواهند کرد. در روایت دیگه ای داره، من تقریبا 24-5 روایت رو بردم، باید سریع بخونم اینها رو، انشاءالله وقت بشه تو این حالا یک ساعتی که داریم به نکات خیلی خوبی میرسیم انشاءالله در مورد فرایند ظهور. معمولا اون ور داستان گفته میشه که آقا اون ور ظلم میشه، سفیانی میاد، جنایت میشه، غارت میشه، هی از اون قسمت بد داستان گفتیم. خب این ور داستان هم باید گفتش که کیا قراره مقدمه ساز باشن، چه مدلی قراره مقدمه ساز باشن. خب فقط اون ورشو بگیم که ناامید میشیم، تلخه، سخته، بعدش هم آدم احساس میکنه که اینا جنایت میکنن هیچی به هیچی. نه، این ورش هم اتفاقا کلی روایت داره. اون ور محور سفیانی است که جنایت میکنه، این اعراب خیانتکار این منطقه که حالا ما بهش میگیم خاورمیانه، اینها برده یهودیان، برده کفارن. بله این یه طرف داستانه. این ور داستان هم قومی ها هستن که همه کاره میدان ظهورن و اینا سردم دارن، اینا جریان سازن، اینا ظهور رو محقق میکنن. امام صادق علیه السلام فرمود که اتدری لمسمی قوم، میدونی چرا اسم قوم رو قوم گذاشتن؟ اصلا این اسم این منطقه یه ریشه الهی داره، یه اسمی نبوده که همینجور بر یک زبانی جاری بشه اسمشو بذارن قوم. حسابی داشته، از اول خلقت اینجا رو یک حساب و کتابی اسمش قوم گذاشته شده و عجیب اینه که در طول تاریخ هم اسمش عوض نشده، اکثر مناطق اسمشون عوض شده ولی اینجا اسمش عوض نشده. این همینجا از اولی که قوم بوده قوم مونده. چرا بهش میگن قوم؟ عفان بصری میگه که گفتم الله و رسوله و انت اعلم، خدا و پیغمبر شما بهتر میدونید. فرمود انما سمی قوم لان اهله یجتمعون مع قائم آل محمد صلوات الله علی اللهم صل علی محمد و یقومون معه و یستقیمون علی و ینصرونه. اسم این شهر رو که گذاشتن قوم برای اینکه اینها قیام کنندگان با اون قیام کننده اصلی هستن. اون قیام کننده از اهل بیت قیامش بند به قیام اهل قوم، اینان که قیام میکنن. ان اهلهو، تعبیر اهلو هم داره، حالا من هی این تعبیر اهلو تاکید میکنم، آخرای بحث روایتشو عرض میکنم که اونجا توضیح میدن که این قومی ها منحصر به افرادی که ساکن قوم هستن نمیشن، یه داستانی داره این اهل قوم، یه قاعده ای داره. فرمود اهل قومن که اجتماع میکنن با امام زمان، با قیام کننده، قیام میکنن با او، قیام، استقامت، همه از این ماده قوامه میاد دیگه، اهل قومی شکلی هن، اهل قیام هن، اهل استقامت هن، اهل نصرت هن. خدا از اول خلقت همونطور که امام زمان رو برای قیام لحاظ کرد و نام او رو به این نام مبارک قرار داد، او قیام کننده اهل بیته، از همون اول خلقت هم یه منطقه رو به عنوان منطقه قیام در نظر گرفت، اونم شهر قوم و منطقه قوم بود. او قیام کننده است، اینا هم قیام کنندگان برای او هستن، اینا هم زمین سازهای قیام او هستن. منطقه قوم داستانش اینه. تو روایت دیگه ای، بعضی از این روایت هم سندهاش خیلی خوبه، بعضیش حالا سندش، نه اینکه سندش بده، مثلا ممکنه تردید باشه، شک باشه، ولی چون روایت زیاد دیگه ای داریم که سندش خیلی خوبه، اینا وقتی که اون رو هم قرار میگیره یه منظومه ای رو شکل میده. در اون روایت دیگه امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود رجل من اهل قوم ید اون ناس الالحق، که چند جلسه قبل، دو سه جلسه قبل اینجا روایتش رو خوندیم، مردی از قوم مردم رو دعوت به حق میکنه، یجتمع او معهو قومون، کنار او یک قومی جمع میشن که اینها دیگه طوفان‌ها هم تکونشون نمیده. معلوم میشه که این قیام اهل قوم هم به واسطه یه حرکتی است قبل از ظهور، قیام میکنن اهل قوم. روایت عجیبی داریم در مورد قوم و اهل قوم. در روایت داره امام صادق علیه السلام میفرمان که به زودی کوفه از مؤمنین خالی میشه، خلوت میشه کوفه، از این پایگاهی که الان برای اسلام و مسلمین داره خارج میشه، علم هم کوچ میکنه از کوفه، همونطور که مار میره توی لونش. ثم یظهر العلم به بلدت یقال لها قم. خب ببینید این روایت اصلا میشه مگه درش تردید کرد؟ کی میتونه اینها رو جعل بکنه؟ در زمان امام صادق علیه السلام، اون زمانی که قم یه روستاست، روستام که میگیم نه از این روستاهای امروزی با امکانات و اینها، یه روستایی که بیشتر مردمش هم مجوسن، زرتشتیان، بین دو تا استان بزرگ واقع شده، ساوه، دو منطقه بزرگ ساوه و اصفهان. اصلا کسی قم رو به حساب نمیاره. فرض کنین چه میدونم مثلا من یه شهر خیلی دور افتاده‌ای که اصلا به حساب نمیاد بخوام هی تاکید بکنم آقا این منطقه اینجا، مثلا یه دهاتی رو فرض کنین اطراف مثلا تو جاده تهران قم مثلا 50 کیلومتر که می‌بینی یه دهاتی که اصلا کسی به حساب نمیاره، هی بخوام تاکید کنیم آقا اینجا خیلی مهمه، اینجا خیلی وقایع رخ میده. بعد راویام همه خودشون عربن، یه وقت هست میگه بچهای همون محلن دارن بر محل خودشون روایت تولید میکنن. راویای عرب برای چی هی باید بیان روایت تولید کنن در مورد قومی ها، در مورد قوم؟ ببینید اینا تاکیده بر اینه که این روایت نمیتونه جعلی باشه. بعد این عبارات، این توضیحات که خیلیاش حتی تا 100 سال پیش اینطور نمایان نبود، این کتاباییست که خود اون کتاب 1100 سال دست ماست، مثل کتاب تاریخ قوم. این کتاب 1100 ساله که تو کتابخونه های ماست، حالا روایتشو کار نداریم، خود کتابش که 11 قرن در دسترس همه است. 11 قرن پیش کی این اتفاقات بود؟ کی این چهره برای شهر قوم بود؟ میفرماید که علم ظاهر میشود در یک منطقه. ببینید چقدر شهر قم غریبه که حضرت این شکلی معرفی میکنن، یقال و لها قم، یه منطقه بهش میگن قم، اونجا علم ظاهر میشه. و تسیر و معدنن للعلم والفضل، تاکید دارم این عبارات دونه به دونهش خونده بشه، روش دقت بشه. میفرماید که اونجا معدن علم و فضیلت میشه. حتی لا یبقا فی الارض مستضعف فی الدین، یه جوری میشه شهر قم یه طوری پایگاه علم و معارف دینی میشه، به واسطه شهر قم دیگه تو عالم مستضعف در دین پیدا نمیشه. کسی که بگه آقا من نمیتونم دین رو یاد بگیرم، کسی به ما یاد نداده، کتابی نداریم، حرفی نداریم، سخنرانی نداریم، قومی ها حجت رو تمام میکنن. حتی المخدرات فی الحجال، زنهای پرده نشین هم به واسطه تلاش قومی ها دین شناس میشن تو همون کنج حجره هاشون و خونه هاشون. خیلی عجیب این تعبیر. و ذالکه، حالا این اینجای عبارت، ذالکه اند قرب ظهور قائمنا، این در نزدیکی ظهور امام زمانه. معمولا اینو به عنوان نشانه های ظهور نمیگن، هی به اون ور داستان کار داریم که آقا اینجا قتل عام میشه، اونجا جنایت میشه، اینجا نمیدونم زمین میبلعه، فلان حاکم میاد، اون میمیره، اون اسمش چیه. بابا این یکی از نشانه های جدی ظهوره. میفرماید که این بعد، نه قبل از ظهور، نمیفرماید قبل از ظهور، میفرماید عند قرب ظهور، این مال نزدیک ظهوره. هر وقت دیدید شهر قم معدن علم شد، پایگاه تولید معارف شد، بدونید که ظهور دیگه نزدیک. این جز مقدماته، جز نشانه های نزدیک ظهوره. حالا تعابیر رو ببینید، خیلی عجیبه. فیجعل الله قم و اهله، بازم تاکید روی اهل قم، خدا قم و اهل قم رو قائمین مقام الحجه، قائم مقام امام زمان قرار داده. باز خود اون کلمه قم هم که ماده قوامه توش بود، این قائم مقام هم این ماده رو داره، قائم مقام امام زمان هم. نه تنها مقدم سازن، اینا جانشینای امام زمانه. اگه اینا نباشن لساخت الارض به اهلها، این قائم مقام امام زمان و این شهر قم و اهل قم نباشن، زمین اهلش رو فرو میخوره و تو زمین دیگه حجتی نمیمونه. فیفیز العلم منه الی سایر البلاد فی المشرق و المغرب، از اینجا علم فیضان میکنه به همه بلاد شرق و غرب. این فیضیه قم هم که اسمش رو گذاشتن فیضیه، یه دلیلش این بود که مرحوم فیض اونجا اومد، به هر حال اونجا رو نونوار کرد و راه انداخت. یه دلیل دیگهش این تعبیره، یفیز و منه العلم، از اینجا گرفتن، فیضان میکنه علم به سایر بلاد، فیضیه است. مبدع فیضه، از اینجا به همه جا میرسه، به شرق و غرب. فیتم حجت الله علی الخلق، حجت خدا بر مردم تمام میشه، احدی رو زمین نمیمونه که دین بهش نرسیده باشه. دین و علم همه جا میرسه، ثم یظهر القائم، بعد ظهور امام زمان خواهد بود. و یسیر و سببا لنقمت الله، بعدش امام زمان انتقام خواهند گرفت. حجت رو قومی ها تمام میکنن، انتقام رو امام زمان میگیرن. قومی ها به اهل عالم میفهمانن حقیقت چیه، اتمام حجت که شد دیگه، مسئله که روشن شد، همه فهمیدن حق و باطل چیه، که قومی ها معلوم میکنن برای اهل عالم، بعد حضرت میان دیگه، وقت انتقامه. هر کی که دیگه حجت برش تمام شده و قبول نمیکنه و وایستاده، لجاجت، دشمنی، آدم کشی، اینا دیگه حضرت باش برخورد میکنه. این نقش قومی هاست. تو روایت دیگه ای داره که میفرماید که خدا با شهر قوم احتجاج میکنه به بقیه شهرها، با جن و انس. این جن و انسش عجیبه، جن رو هم خدا حجت رو بهشون به واسطه قومی ها تمام کرده. و خدا اهل قوم رو مستضعف قرار نداده، بلکه اینها رو توفیق داده، تایید کرده. ولی شرایط قومی ها یه جوریه که ذلیلن به حسب ظاهر، خیلی کسی اینها رو به حساب نمیاره. حضرت میفهمن اینم دلیل داره، لولا ذلک لأسرع الناس الیه فخر و قوم. اگه قوم یه قیافه و ریخته آنچنانی داشته باشه، سری دشمنا نابودش میکنن. خدا یه ظاهری قرار داده، یه پوششی قرار داده، خیلی کسی قوم رو به حساب نمیاره. فکر کن یه شهر کوچیکیه، خیلی مهم نیست، ریخت و قیافه‌ای نداره که طمع نکنن بهش. البته تو روایت دیگه داره، اگه طمع بکنن خدا پس میزنه، که میخونم شو روایتشو. خدا این شکلی حفظش کرده شهر قوم رو. و شهر قوم که باعث میشه آسمان و زمین حفظ بشه. اگه قوم نبود، خدا یک چشم به هم زدن به اینها مهلت نمیداد. و ان البلایا مدفوعتون عن قوم، بلاها هم از قوم دفع شده و از اهل قوم. و یه روزی میاد که قوم و اهل قوم حجت بر خلائق میشن. این در زمان غیبت امام زمان است، الی ظهورهی، تا ظهور او. اگه این نباشه زمین نابود میشه، ملائکه هستن بلا رو از قوم دفع میکنن. و روایت دیگه هم که حالا اینجا داره، بیشترش حالا بعد جای دیگه بخونیم، میفهمد که هر جباری که قصد سو داشته باشه برای قومی ها، قاسم الجبارین، خدای متعال لهش میکنه، نابودش میکنه، یا مشغولش میکنه به یه گرفتاری، به یه مصیبتی، به یه دشمنی. ینس الله الجبارین فی دولت هم ذکر قوم، خدا کاری میکنه دیکتاتورها و حکومتهای ظالم میان و میرن، ولی یه جوری میشه که حواسشون به قوم خیلی جمع نمیشه. خدا حواس اینها رو پرت میکنه از شهر قوم تا این شهر بماند تو همه این دورانهای مختلف. امیرالمومنین علیه السلام فرمود صلوات الله علی اهل قوم و رحمت الله علی اهل قوم، صلوات و رحمت خدا بر اهل قوم. تو روایت دیگه داره که اینجا حرم ماست، که این خیلی توش نکته است. یه روایتیه، قبلا هم به این روایت اشاره کردم، یه تعدادی از اهل ری اومدن خدمت امام صادق علیه السلام، گفتن که آقا نحن من اهل ری. خب ری میشیم تهران خودمون، که البته معمولا روایت آخر الزمان از ری بد گفته. ری منطقه تهران روایت، معمولا روایت بدی در موردش داریم، جز مرکز مراکز فتنه قبل از ظهوره. و فهموندن که اگر، حالا باید بخونم براتون روایت شو، فهمود اگرم حفظ بشه ری، به واسطه قومی ها حفظ میشه، وگرنه خودش مستعد نابودیست به خاطر کثرت گناه و آلودگی که توشه. تو بعضی روایت منطقه زورا با زه زنبور، که جز مناطق خاص قبل از ظهوره، دو جا رو تطبیق دادن به منطقه زورا. خب خیلی در مورد منطقه زورا بد گفتن تو روایات ما، اصلا گفتن از این منطقه فرار کنید، نمونین تو اونجا. تو بعضی روایت داره که بچه‌تون رو به دندون بکشید، برید تو بیابونا زندگی کنید، تو زورا زندگی نکنید. بعضی روایات زورا به بغداد میخوره، که گفتنم علما بحث کردن در مورد زورا. بعضی روایات زورا به تهران میخوره، به جفتش هم احتمالش هست، بیشتر تو بعضی روایات به تهران میخوره، یعنی مجموع روایات شاید زورا رو بشه به تهران تطبیق داد. تو بعضی روایات دیگه خود ری رو به صورت خاص، بله حضرت عبدالعظیم علیه السلام رو فهموندن کسی زیارت ایشون بره انگار کربلا رفته. این مخصوص حرم ایشونه، در مورد شهر ری نیست، در مورد منطقه ری نیست. ما در مورد ری روایت خوبی نداریم، چندین روایت اتفاقا در مذمت ری داریم، روایت خوبی بنده ندیدم در فضیلت ری. برعکس قم، در مورد قم اتفاقا بدیهای قم هم که گفتن باز از قم تعریف کردن، میخونم براتون روایتشو. یعنی در مورد ری خوبیاش هم که گفته شده باز از ری تعریف نگردن، در مورد قم بدیاش هم که گفتن باز ازش تعریف کردن. و تو روایت داره ری از شرق و غربش محل فتنه است ولی قمیا نگهش میدارن. خیلی اینا روایت عجیبی است، مجموعه اینا که آدم کنار هم میذاره چیزای عجیبی برای آدم باز میشه. اینجا داره که این اهل ری اومدن خدمت امام صادق علیه السلام، گفتن نحن من اهل ری، ما اهل ری هستیم. حضرت فرمودن مرحبا به اخواننا من اهل قم، به به دوستان قمی ما خوش آمدن. اینا مثلا خیال کردن که آقا مثلا خوب متوجه نشدن یا مثلا نزدیک دونستن قم و ری و به هم دیگه. حالا زمان امام صادق علیه السلامه، اصل اتفاقاتی که در مورد ری در مورد قم رخ میده که اصلا شیعه میشن و اتفاقات مهم، البته تعداد شیعه ای هستن، ولی اصل اتفاقات بعد از حضرت معصومه سلام الله علیه هاست که حالا عرض میکنم انشاءالله. حضرت فهموندن که خوش اومدن برادران قومی ما اهل قم. اینا دوباره تکرار کردن گفتن که نحن من اهل ری، آقا ما از ری اومدیم، مال ری. حضرت دوباره فهموندن قومی ها خوش آمدید. دفعه سوم گفتن که آقا از ری اومدیم، حضرت دوباره همون جواب تکرار کردن. معلوم میشه که به اینا میخوان بفرمان که شماها اگه میخوان خودتون رو معرفی کنین نگین ما اهل ری هستیم، بگین ما اهل قم هستیم. بعد این توضیحو دادن، فرمودن که خدا حرمی داره که مکه است، پیغمبر حرمی داره که مدینه است، امیرالمومنین حرمی داره که کوفه است، ما اهل بیت حرمی داریم و هو بلدت قم که شهر قمه، که این جای بحث داره. بعضی علما گفتن منظور مال بعد امیرالمومنین علیه السلام، یعنی از امیرالمومنین به بعد دیگه حرم خاص نداریم، حرم همشون قمه. بعضی هم میگن نه، حتی خود پیغمبر و امیرالمومنین هم شامل میشه، حرم همه است. تو یه روایت دیگه داره که این شهر قم رو میفهمد الکوفه تو صغیره. اینا نکته سا، خیلی اینا مهمه. اینی که قم حرمه به خاطر اینکه کوفه کوچکه. حالا بعد بشین نمونه کوفه صحبت بکنیم که کوفه چیه، که وقتی قم کوفه کوچک میشه چی میشه. حالا واسه آوردم براتون، کوفه اون شهر موعود حکومت بنی اسماعیل، حکومت بنی اسماعیل، محل ظهور بنی اسماعیل، ظهور نهایی مکه است. نابودی دشمنان بنی اسماعیل که بنی اسرائیل باشن در بیت المقدسه. جاهای مختلف اتفاقاتی رخ میده ولی مرکز حاکمیت کجاست؟ کوفه است. حاکمیت امیرالمومنین کوفه، حاکمیت امام حسین کوفه. بعدن هم امام حسین رجعت میکنن هم امیرالمومنین رجعت میکنن، همشون هم در کوفه حکومتشون ادامه پیدا میکنه. مرکز حکومت امام زمان کجاست؟ کوفه است. شهر آرمانی کوفه است. پایتخت حکومت جهانی کوفه است. ولی این کوفه یه کوفه کوچولو داره که این یه جورایی میخواد بگه که اون کوفه بزرگه با این کوفه کوچیکه فتح میشه. اون کوفه کوچیکه کجاست؟ قمه. این حرم همه ما اهل بیته، ان لنا حرما، همه ما اهل بیت یه حرمی داریم که اون شهر قمه. بعد اینجا امام صادق فرمودن ستدفن و فیها امرأة من اولادی تسمى فاطمه، به زودی در این شهر قم یکی از بچه های من دفن میشه که اسمش فاطمه است. فمن زارها وجبت له الجنه، هر کی بره زیارت او بهش واجب میشه. راوی میگه این کلام رو وقتی امام صادق فرمودن هنوز موسی بن جعفر به دنیا نیومده بود که بخواد فاطمه دختر موسی بن جعفر به دنیا بیاد. تا تازه خود امام رضا علیه السلام وقتی به دنیا اومدن امام صادق از دنیا رفته بودن، حضرت معصومه که باز بعد امام رضا به دنیا اومده، یعنی اصلا زمان تولد حضرت معصومه امام صادق در دنیا نبودن. از شهادت او خبر دادن، رحلت او، دفن او در قم، هر کی زیارت او بیاد، و اینکه این شهر قم اینه، اینی که در موردش دارم میگم ارتباطی انگار هست بین این قبر و این حرم بودن. بعد تو روایت دیگه داره که فتنه ها وقتی به شما رو میاره فعلیکم به قم، این فتنه ها فقط فتنه های معیشتی و اقتصادی و امنیتی و اینها نیست، که یادم زمان کرونا میگفتن که پس این روایت چی میشه که میگن آقا بلا از قم برداشته شده، پس چطور کرونا اومد؟ حالا عجیب و جالب اینه که دشمنها رو ببینید که چه حقد و کینه ای از این منطقه دارن که اومدن صاف دست گذاشتن رو قم که آقا مرکز کرونا اینجاست، شهری که نه فرودگاه داره نه دریا داره، اصلا کسی از خارج مستقیم نمیتونه وارد قم بشه، انگار کرونا از چین دربست گرفته، پرواز اختصاصی اومده قم پیاده شده. خیلی کرونا میدونی خیلی مذهبی بود، اول رفت زیارت حضرت معصومه، بعدش هم فقط تو هیئت‌ها و حرم‌ها و اینا میچرخید، لب دریا باز بود ولی حرم‌ها بسته بود، خیلی کرونا مقید بود، مؤمن بود و اینها. از قم هم فعالیت شروع کرد در ایران، دربست گرفته بود رفته بود مستقیم حرم حضرت معصومه. عجیبه اینا، تا یه زمانی تقریبا یه ماهی اول کرونا پلاک 16 مردم میدیدن اصلا پس میزدن از قم اومدی. من یادم اون زمان یه سفری داشتم مازندران، از ماشین پیاده شدم تا طرف یه مغازه تو ساری، تا ما رو دید من گفتم از قم نیومدم، باش آروم باش من از مشهد اومدم، گفت خب بیا حالا خریدی داری بیا انجام، همین دید آخوند اومده گفت حامل کروناست، از قم اومده لابد. اینجور ذهنیت ایجاد میکردن که همه چی از قم شروع شده، که دروغ محض بود. بعد بعضی میگفتن خب چطور میشه که مثلا در قم کرونا افتاد؟ بلا که ازش برداشته شده معناش این نیست که مریض نمیشن، سرطان نمیاد، نه، گرفتاری های مختلف هست. اون فضای کلیش بلا برداشته شده، یعنی این شهر نابود نمیشه، همه این وقایعی که میاد بازم این شهر حفظ میشه، این کیان و این هویتش رو نگه میداره، و بیشتر این بلاهایی هم که گفته شده بلاهای اعتقادیه، فکریه، فرهنگیه، نه اینکه حالا مثلا جنگ نمیشه، مثلا این همه ما قحطی داشتیم در قم، چه وضعیت افتضاحی، آدم میپختن در قم میخوردن تو این قضیه قحطی که انگلیسی ها رقم زدن که 11 میلیون ایرانی کشته شدن در قم، آدم کباب میکردن. این مشکلات بوده در قم، قحطی داشتیم، گرفتاری داشتیم، ولی اون سلامت اعتقادی از اون اولی که این منطقه تولید شده، درست شده، ساخته شده تا امروز این سلامتش حفظ شده. عجیبم اینه که قومی ها از اول که مسلمون شدن شیعه مسلمون شدن، منطقه‌ای که از اول ما سنی نداشتیم. معمولا مناطق مختلف ایران اول اهل سنت بودن بعد شیعه شدن، یعنی مسلمانیشون به واسطه اهل سنت بوده معمولا. قوم از همون اول شیعه بوده، یعنی مسلمون که شدن شیعه شدن، خیلی عجیبه. شیعه های درجه یک هم شدن ها، نه از این شیعه معمولی ها، از اون شیعه تمیزای شیعه فابریک. اینجا فرمود که این حرم ماست، و تو روایت دیگه فرمود بلاها ازش دفع شده، تو روایت دیگه هم فرمود که گرفتاری ها که به شما فشار آورد، فتنه ها که اومد، به قم پناه ببرید، نعم الموضع و قم للخائف الطائف، برای آدمایی که حیرونن سرگردونن قم پناهگاه خوبیه، به اونجا پناه بیاره. این نکته هم جالبه، اینی که گفته قم ازش بلا برداشته شده، معلوم میشه که یه چیزایی تو قم هست به واسطه اینا بلا برداشته میشه. این روایت رو گوش بدین، روایت جالبیه. یه شخصی داریم در قم جز اصحاب اهل بیته به نام زکریا ابن آدم، نمیدونم ایشونو میشناسین، جز اصحاب امام رضا علیه السلام، در قبرستان شیخان ایشون مدفونه. این شیخان که میگن دو تا گنبد کوچولو آبیه در قبرستان شیخان، به خاطر این دو تا بهش میگن قبرستان شیخان، وگرنه اونجا بزرگانی دفنن. در طول تاریخ از محدثین و علما و عرفا و خیلی قبرستان عجیب و غریبی است قبرستان شیخان. بزرگان ما پابرهنه تو این قبرستان قدم میذاشته. این دوتا بزرگ که گنبد دارن، یکیشون میرزای قمی است، یکیشون زکریا ابن آدم، به خاطر این دوتا بهش میگن شیخان. این زکریا ابن آدم قمیه، مال همین طایفه اشعری هاست که در روایت خیلی از اینها تعریف کرده. حالا دیگه وقت نمیشدم در اشعری ها تو این جلسه مطلب عرض بکنم. اصلا اینها نقطه آغاز تشیع بودن در قم و از اینجا شروع شد، با اشعری ها شروع شد، اعراب بودن اومدن توی منطقه. زکریا ابن آدم مال اشعری هاست، اومد خدمت امام رضا علیه السلام، گفت که یا سیدی انی اريد الخروج عن اهل بیتی، آقا من میخوام بذارم از اینجا برم، از این شهر قم و این منطقه برم. قد کثرت سفها، سفیه اینجا زیاد شده. حالا اون زمان، حالا این سفها هم که میگه زیاد شده کی بودن؟ مثلا چهار نفر بودن کف دروازی میکردن تو روایت داره. اومد به امام رضا گفت من میخوام برم شهر قم، دیگه نمیشه زندگی کرد، سفها توش زیاد شده. پس من میگم اینجوری نبوده که از اول همه حزب اللهی و بسیجی و اینا باشن تو قم، این همه در فضیلتش، نه بودن همه رقم آدم. حالا میخونم براتون روایتی در مذمت بعضی اهل قم هم داره. حضرت بهش فهمونه که لا تفعل، نه از قم نرو. حالا ببینید عبارت رو، مگه نفهمود بلا از قم برداشته شده؟ حالا اینجا چی میفهمد؟ فهمود فان البلا یدفع بک عن اهل قم، به واسطه حضور تو بلا از اهل قم دفع میشه. حالا تشبیه، چه تشبیهی؟ کما یدفع البلا عن اهل بغداد به ابی الحسن الکاظم علیه السلام، همونطور که به واسطه موسی بن جعفر از مردم بغداد بلا برداشته میشه، به واسطه تو بلا از اهل قم برداشته میشه. امام، یه غیر امام رو به امام تشبیه کرد. کی بوده زکریا ابن آدم؟ پس اینی که از اهل قم بلا برداشته میشه نشون میده در طول تاریخ بزرگانی در قم هستن، به واسطه اینها برداشته میشه. اونا اگه نباشن قم دیگه ارزش نداره. اونی که قائم مقام امام زمانن، اون بزرگان توی قم هستن، اون علمای قومن، که حالا میخونم روایتشو. روایت عجیب دیگه ای داریم در فضیلت شهر قم، چند تا براتون بخونم شلا که خسته نشدین. حالا ممکن شما بگین آقا ما کله صبح جمعه اومدیم اینجا، ما که اهل ری بودیم، پنبه تهران هم که زدی، حالا از قومی ها خوب میگی، به ما چه کله صبح جمعه بشینیم تو تهران، از تهران بعد بگن از قومی ها تعریف کنن، خیلی زور داره. به ما چه اینا؟ نه، میخوام عرض بکنم اتفاقا شما هم همه اهل قومید، میگم یعنی چی، اتفاقا باید سعی کنین اهل قوم باشین، اهل ری نباشید، اهل زورا نباشید. اینا رو دارم میگم، اون آخرش انشالله روایتش عرض میکنم که داستانش چیه، و اتفاقا نشون میده ما نسبت به قوم وظیفه داریم. اگر میخوایم ظهور رخ بده باید قوم رو نگه داریم، برای قوم طرح دارن، برنامه دارن، عرض میکنم انشالله. تو روایت داره از امیرالمومنین علیه السلام فرمود پیغمبر اکرم وقتی معراج رفتن، آسمون چهارم که رفتن، نگاه کردن به یه قبه ای از مروارید، یه گنبد مرواریدی که چهار تا پایه داشت، چهار تا در داشت از استبرق سبز. پیغمبر به جبرئیل فرمودن که این گنبد چیه؟ من در آسمون چهارم از این گنبد زیباتر ندیدم. خطاب کرد به پیغمبر، گفت حبیبی محمد، اللهم صل علی محمد. هاذهی صورت مدینت یقال لها قم، این صورت ملکوتی یه شهریه که بهش میگن قم. یجتمع فیها عباد الله المؤمنون، اونجا بنده های مؤمن خدا جمع میشن، انتظار پیامبر و شفاعتش رو در قیامت میکشن، منتظر حساب و کتاب قیامتن. یجری علیهم القم والهم والاحزان والمکاره، اینجاش هم هست، بلا از اینها برداشته شده، ولی این اهل قم همیشه تو قصه و رنج و اینا هستن. این قصه و رنجشون هم نه از باب مثلا گرفتاری های معیشتی، بابت اون قصه هایی که برای دین دارن. عجیبه. این روایت رو امام هادی علیه السلام نقل میکنن از اجدادشون تا پیغمبر اکرم. راوی میگه که از امام هادی پرسیدم که متى ينتظرون الفرج، اینا کی منتظر فرج میشن، کی گشایش برای اهل قم میشه؟ فرمود اذا ظهر الماء على وجه الارض، هر وقت آب رو زمین جاری شد. که اینجا علما بحثایی دارن که این آب رو زمین جاری میشه یعنی چی؟ قراره سیل بیاد در قم؟ اینه؟ خدا نکنه که بلا مرده گفتن دفع شده، این شهر نابود نمیشه. یا نه مثلا آب جاری میشه، چون شهر قم از اول منطقه بیابو علف بوده، وسط بیابون بوده، تو همین الانش هم که مشکل آب داشته. اون اول قنوات بوده که اصلا یه منطقه دور شهر قم به اسم منطقه قنوات، چشمه و اینا به این شکل نداشته، آب اصلا نداشته. گفتن که هر وقت آب جاری شد یعنی معناش اینه که مثلا چشمه میاد تو قم، رودخونه جاری میشه. اینو به عنوان نشانه فرج گفتن که در قم وقتی که آب جاری شد این نشانه اینه که دیگه داره گشایش ایجاد میشه و وقت نجات. در روایت دیگه ای فرمود که از امیرالمومنین پرسیدن که آقا موقع فتنه ها و جنگ، ظهور سیف، وقتی شمشیرها به هم میخوره، که قبل از ظهور همه عالم تقریبا درگیر جنگ میشه، اون سالمترین شهر کجاست؟ فرمود اسلم المواضع یوم اذن قصبت و قم، همین روستای قم سالمترین جاست موقع فتنه ها. بعد فرمود التي يخرج منها انصار و خیر الناس، خیلی تعبیر قشنگیه. فرمود بهترین مردم از جهت پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ، عمو و عمه، که منظور کیه؟ امام زمان. فرمود بهترین مردم یارانش، یخرج منها انصار و خیر الناس، از قم یاران او خروج میکنن، اونجا جمع میشن، از اونجا حرکت میکنن، خروج میکنن، و اونجا جاییست که موضع و قدم جبرئیل، تعابیر دیگه عجیبه در مورد قم، جای پای جبرئیل اونجاست، جایی که ازش آب میجوشه، هر کی از اون آب بخوره از دردها در امان میمونه، شاید اون آبی هم که قراره جاری بشه همین باشه. از اون آب اگر به یه گلی، به یه خاکی زده بشه، گل که بشه میشه همون گلی که عیسی توش فوت میکرد پرنده زنده میشد، اون گلش از خاک قمه، تعابیر عجیب. و امام رضا علیه السلام گفتن که از این خاک، از این آب غسل کردن یا غسل میکنن، و حالا احتمال داره که این ادامه کلام امیرالمومنین باشه، اگه این باشه باز خودش یه پیشگویی دیگه است که امام رضا علیه السلام از اون آب غسل میکنه، چون امام رضا اومدن به شهر قم، این مدرسه رضویه که الان در قم معروفه، معروفه به این که امام رضا علیه السلام اونجا حضور پیدا کرد، اونجا قدمگاه امام رضاست، تو منطقه هم نشانه های هست، تو قم قمی ها میدونن، تو خیابون آذر معروفه که اینجا قدمگاه امام رضا علیه السلام. اگه این باشه که پیشگویی هم هست که رضا اونجا میره از اون آب غسل میکنه، فرمود اون گوسفند ابراهیم از اینجا بوده، عصای موسی از اینجا بوده، خاتم سلیمان هم از اینجا بوده. تو روایت دیگه فرمود اهل قم انصارنا، اینا یاران ما هستن اهل قم. تو روایت دیگه میگه که پیش امام هادی علیه السلام ذکر قم شد. خب دیگه قم دیگه زمان امام هادی و امام عسکری اصلا محشری بوده دیگه، بزرگانی در اون زمان بودن، پایگاه قدرت بود اصلا برای امام عسکری علیه السلام، قم به منطقه ویژه‌ای بود. میگه با امام هادی علیه السلام یاد قمی ها کردیم و میلهم الی المهدی، که اینها چقدر تمایل به مهدی دارن. حضرت ترحم علیهم، دعای رحمت کردن برای قمی ها، فرمودن خدا ازشون راضی باشه. فرمود بهش 8 تا در داره، یکیش مخصوص اهل قمه، واحد منها اهل قم. تو روایت دیگه داره 3 تاش مال اهل قمه، توی بعضی روایت داره یکیش مال اهل قمه. این یه بحث مفصلی است دیگه، اصلا نمیشه بهش پرداخت، اصلا درهای بهش چیه، چرا 8 تاست، بعد اون یه دونش چیه، چرا برای اهل قم باز میشه، این خودش 2-3 ساعت سخنرانی میخواد. یارو باشه اگه وقتی عمری بود یه جایی فرصتی بود انشالله بهش بپردازیم. بعد فرمود هم خیار و شیعتنا من بین سایر البلاد، بهترین شیعیان ما از بین همه جاهای دنیا اهل قومن. خمر الله تعالی ولایتنا فی تینتهم، خمیره گل اینها از ولایت ماست، اون آبی که خدا در گل وجودی اینها ریخته اون آب ولایت ماست. خیلی تعبیر عجیبی است. تو روایت دیگه فرمود معدن شیعیان ماست قوم. حالا اون روایت که در مورد ری بود و اینجا براتون میخونم ادامه همینه. فرمود فرمود قوم معدن شیعیان ماست، روایت از امام صادق علیه السلام، عبدالله ابن سنان نقل میکنه. فرمود قوم معدن شیعیان ماست، اما ری فویل له من جناحه، وای به حالش از چپ و راست، خدا به داد اهل ری برسه. ان الامن فیها من جهت قوم، اگه امنیت بخواد در ری حاکم بشه از جهت قوم حاکم میشه. چه تعابیر عجیبی، قومی ها به تهران امنیت میدن، اینا باعث امنیت تهران میشن، قوم به اهل قوم امان میارن برای اهل ری. بعد پرسیدن که آقا این دو طرفش منظور چیه؟ فرمود یه طرفش بغداده یه طرفش خراسانه، از دو طرف فتنه است به سمت ری، اون ور شمشیر خراسانی هاست این ور شمشیر بغدادی هاست. فیعوی اهل ری الی قم، اهل ری به قم پناه میارن و اهل قم به اینها پناه میدن. بعد دیگه حالا اتفاقات دیگه ای رخ میده. تو روایت دیگه ای فرمود قم اش و آل محمد، این کلمه اش که با عینه به اون آشیانه میگن که پرنده اون سر درخت میسازه دیگه، گربه و این جونورای این شکلی دستشون بهش نمیرسه، به اون میگن اش. فرمود اش ما اهل بیت قومه و معوای شیعیانه. حالا اینجا اون روایت که گفتم در مورد بعضیاشون بد گفته، فرمود ولکن سیهلک جماعت من شبابهم، بعضی از جوانای قومی هم آقا بدن، هلاک میشن به معصیت آبائهم، به خاطر اینکه حرف باباهاشون رو گوش نمیدن، ول استخفاف و سخریه به کبرائهم، بزرگاشون رو مسخره میکنن تحقیر میکنن مشایخشون رو علماشون رو. قومی های بدم داریم که قدر نمیدونن نعمت بزرگانشون رو. بعد بعدشی فهمون فهمون معذالک یدفع الله عنهم شر الاعادی و کل سو، با همه اینا با این که تو قومی ها بدی هم هست خدا هم شر دشمن رو از اینا دفع کرده هم شر بدی ها رو از اینا دفع کرده، با این حال خدا به بدای قوم نگاه نکرده، از بداشون هم دفع بلا میشه. قومی شکلیه. تو روایت دیگه فرمود که فانه معول فاطمیین، معوای فاطمیین شهر قومه. فرمود یه زمانی میرسه دوستداران ما رو دور میکنن تحقیر میکنن پراکنده میکنن، اونم میفهمد براشون خیره، چون اینا اگه شناخته بشن به محبت و معرفت ما دشمن نابودشون میکنه. ولی تو همون زمان هم به قم باید پناه برد، چون قم منطقه‌ایه که هر کی بخواد نیت بد بهش داشته باشه خدا ذلیل میکنه و از رحمتش دور میکنه. تو یه روایت دیگه داره، من چند تا روایت بخونم بعد اون روایت اصلی رو بگم و دیگه عرضم رو تمام کنم خسته نش. میگه خدمت امام صادق نشسته بودیم، یه جماعتی بودیم، عمران ابن عبدالله قمی اومد خدمت حضرت، یه سوالی داشت. حضرت خیلی تحویلش گرفتن، به امام صادق گفتم که آقا چرا این آقا را تحویل گرفتین؟ فهمود این از اهل بیت نجباه، جز خاندان نجیبانه. گفتم آقا یعنی خود حضرت توضیح دادن این اهل بیت نجیبان یعنی کیا؟ یعنی اهل قوم، یعنی این اهل قومه، این قومیه، برای همین انقدر تحویلش گرفتم. تو روایت دیگه هم داره که افراد دیگه اومدن، حضرت فهموندن که این چون قومی بود من اینطور باش برخورد کردم، انقدر احترامش کردم. حالا این روایت میفهمد که پیغمبر وقتی معراج رفتن فهمودن من وقتی معراج رفتم روی کتف راست جبرئیل نشستم. حالا مگه جبرئیل کتف داره اونم کتف راست؟ دیگه باز خودش داستانی. رفتیم و من نگاه کردم به زمین، دیدم یه منطقه از زمین سرخه رنگش از زعفران قشنگتره، بوش از مشک قشنگتره. دیدم یه پیرمردی هم رو سرش کلاه خوده نشسته رو این تیکه از زمین. به جبرئیل گفتم که این زمین سرخ چیه که انقدر زیباست، از زعفران زیباتر و از مشک خوشبوتر؟ فهمود بقعت و شیعته که به شیعته وسیعه که علی، اینجا سرزمین شیعیان تو و شیعیان وسیع تو علی ابن ابی طالبه. گفتم که این پیرمرده کیه با این کلاه خود اونجا نشسته؟ فهمود ابلیس، این ابلیسه. پیغمبر فهمودن که چی میخواد از اینها؟ گفت میخواد که اینها رو از ولایت امیرالمومنین دور کنه، دعوت به فسخ و فجور کنه. پیغمبر فرمودن که برو پایین. اینو روایت شیخ صدوق نقل کردن در علل و شرایع. پیغمبر به جبرئیل فرمودن برو پایین. میگه اومدیم پایین با سرعتی که از سرعت برق بیشتر. پیغمبر به این ابلیس فرمودن قم یا ملعون، بلند شو ببینم ملعون. فشارک اعداءهم فی اموالهم، به اینجا چشم نداشته باش، از اینا سهم نداری، برو تو اموال دشمنای اینا شریک شو، تو بچه ها و زنهای دشمنای اینا شریک شو. فان شیعتی و شیعت علی لیس لک علیهم سلطان، سلطنتی به شیعیان من و شیعیان علی نداری. از اونجا نام قم قم شد، یکی از دلایل اینکه نام این شهر قمه. پس هم خودشون اهل قیامن، هم شیطون رو از اون شهر بلندش کردن. شیطان به شهر قم چنبره نداره، وضعیتش وضعیتی که ایستاده نمیتونه بشینه، شیطان نمیتونه بشینه، جا برای نشستن نداره، آواره است، از این ور به اون ور میچرخه، جایی که بخواد چنبره بزنه نداره. بعد خدمت شما عرض کنم که همین روایت رو توی یه روایت دیگه از امام صادق علیه السلام نقل کردن، یه نکته اضافه تر داره، خیلی این قشنگ. میگه کسی اومد خدمت حضرت، خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا من میخوام یه سوالی بپرسم، قبل من ایشکی نپرسه، بعد من هم ایشکی نمیپرسه. حضرت فهموندن که اومدی در مورد حشر و نشر سوال کنی. گفت به خدایی که پیغمبر رو پیغمبر کرد، آره. حضرت فهموندن که محشر و ناز کلهم الی بیت المقدس، روز قیامت مردم وقتی میخوان محشور بشن، حشرشون همه به سمت بیت المقدس، همه به اون سمت میرن، همه مردم میرن به سمت بیت المقدس، اونجا حساب و کتابشون صورت بگیره. یه گروه هن که جای دیگه حساب و کتاب میشن. الا بقعتون به عرض الجبل یقال و لها قم، یه منطقه بهش میگن قم، اونجا داستان حساب و کتابش فرق میکنه. اهل قم رو تو همونجا حسابشون رو رسیدگی میکنن و از همونجا مستقیم میرن بهش، اون دری که به سمت بهش باز میشه داستانش اینه. بعد فهمود اهل قم مغفور لهم، اهل قم بخشیده شدن و بهشتی هم. بعد پرسید که آها، اینجا اون عبارتی بود که عرض کردم این اهل قم داستانش چیه، مال این روایته. میگه این از جا پرید، این شخص که سوال پرسید گفت یا ابن رسول الله، این از این جنس سوالایی که برای ما هم معمولا پیش میاد، هازا خاصتا لاهل قم، این فقط مال قمیاست؟ هر کی مال قم باشه، ما جای دیگه به دنیا اومدیم چه خاکی به سر کنیم، فقط مال قمیاست اهل قم؟ فهمود بله، نعم. اینجا عبارت مهم، و من یقول به مقالتهم، اهل قم که گفتم منظورم اوناییه که قائل باشن به اون چیزی که قم قائله، اون مکتب قم، اون معدن قم، هر کی فکرشو از اونا گرفته همسوی با این هاست، مال اون مکتبه، مال اون جریانه، مال اون خطه، ما به اینا میگیم اهل قم. اهل قم داستانش اینه، اهل قمی که مقدم ساز ظهورن، بهشتیان، انصار امام زمانن، قائم مقامن، همه این تعابیری که شنیدی، منظور فقط اون نیست که تو قم نشسته، ممکنه خیلی تو قم نشسته باشن اهل قم نباشن، ممکنه کسی هم تو عمرش یه بار قم نرفته ولی این اهل قمه. چرا؟ چون خط رو از اونا گرفته، فکر رو از اینا گرفته، دنبال اینا داره میره. بعد اینجا دوباره حضرت فرمودن یه چیز اضافه تر بهت بگم، گفت بله. حضرت اون همین روایتی که از معراج بود رو براش خوندن که پیغمبر به ابلیس فرمود که از اینجا بلند شو برو. خب یکی دو تا روایت دیگه هم بخونم و کم کم تمامش کنم. البته خیلی روایت هست و روایت عجیبی هم هست. امام صادق فرمود بر سر شهر قم یه فرشته نشسته دائم داره بال میزنه. تو عالم خبرهایی دیگه، ما خبر نداریم. ملائکه عجیب و غریبن، کارهایی میکنن. یه ملکی داره بالا سر شهر قم پر میزنه، هر کی که قصد سوء داره به شهر قم، اون ملک عذابه الله کذوب الملح فی الماء، خدا ذوبش میکنه همونطور که نمک تو آب ذوب میشه. بعد فرمودن سلام الله علی اهل قم، سلام خدا بر اهل قم، خدا زمین اینها رو سیراب بکنه، برکات رو برشون جاری بکنه، گناهاشون رو براشون حسنه بکنه. هم اهل رکوع و سجود، اینا اهل رکوع و سجدن، و قیام و قعود، اینا اهل قیام و قعودن. بعد اینجا اهل قم رو به طور خاص معرفی کرد، فرمود هم الفقها العلماء الفهما، اینا عالمن، فقیهن، اهل فهمن، اینا دین شناسن، اینا دینو میفهمن. هم اهل الدرایت و روایه و حسن العباده، اینا اهل روایتن، اهل عبادتن، اهل فهمن. اینی که از اینا تعریف کرده به خاطر اینه. پس مکتب قم یعنی این، یه جریانی در قم شکل میگیرد که مقدمه ساز ظهور میشه. اینا دین شناسن، قرائت اینها از دین درسته، همه عالم منحرف میشن، حرفا غلط غلوط میشه، از مکتب اهل بیت فاصله میگیرن، قراقاتی پیدا میکنه. یه جاست قرائتش، گفتمانش نابه، حرفش حرف اهل بیت، اون مکتب قمه. معناش این نیست که هر آخوندی تو قم پیدا کردی یعنی این حرف امام صادقو میزنه. جریان کلی قم این شکلیه، فضای کلی قم این شکلیه. تو شارلاتان هم پیدا میشه، قلابی هم پیدا میشه، دروغگو و شیاد هم پیدا میشه، که داشتیم در طول تاریخ هم کم نداشتیم. ولی فضای کلیش نه، فضای کلیش فضای دلدادگی و اهل بیت، فضای علمه، فهم درست از دینه. جریانی که در طول تاریخ آدم در قم میبینه همینه، تا همین امروز. همیشه هم دشمن داشت. همین دیروز شما دیدین یکی از این روزنامه ها برداشته تیز زده یکی از علمای قم رو، تئوریسین جنگ. خب یهودی ها دستشون به قم نمیرسه بزنن، سربازانی دارن در ایران یهودی ها، اینا تیز میزن، اینا ترور میکنن، اینا میکشن. به خون این اهل قم و مکتب قم تشنه. یه زمانی بعضی بزرگان مثل آیت الله مصباح بودن، اینا با قلمشون ترور میکردن، چشم نداشته. اینا بالاخره دعوای مدلیه دیگه. اسرائیلی دستش به اون یحیی سنوار رضوان الله علیه میرسه، او رو ترور میکنه، دستش که به قوم که نمیرسه، نمیتونه بزنه. اینو دیگه میسپاره به این نوکرای بیمزد و مواجب، میگه تو تیترشو بزن، تو بنویس، تو مقالهشو بزن، تو ترور کن، تو بدگویی کن، تو تحقیر کن، تو مسخره کن. چقدر فیلم ساخته میشه در تحقیر و تمسخر روحانیت آخوندا، فیلم های پرفروش سینمای ایران، خیلی عجیبه. مملکت آخوندی با بودجه آخوندی فیلم های متنوع و متعدد علیه آخوندا، برای تمسخر آخوندا پرفروش در این فیلم های سینمای ایران دیگه، اسم نمیارم خودتون میدونین. تمسخر آخونده، مملکت آخوندی، خیلی عجیب و جالب. همه کارهای مملکت هم آخوندان، میدونین که بعد خدا آخونده پول میدن، یه عده بیان مسخرهشون کنن، تحقیرشون کنن. این چیز عجیبیست. به خون اینها تشنه. تو همین جماعت ایرانی حتی ممکنه کسایی که تو قم هستن کینه دارن، دشمنی دارن. جریان قم اینه، مکتب قم اینه، اینا زمینه سازن، اینا داستانشون به ظهور منجر میشه، اینا یهود رو نابود میکنن، اینا کار رو تحویل امام زمان میدن. بعد از اینی که امام زمان ظهور کردنم اینا عالم رو اداره میکنن. ما وظیفه داریم شهر قم رو حفظ بکنیم. الان شما ببینید، از اول این انقلاب مجلس خبرگان علمای قم بودن، قانون اساسی علمای قم نوشتن، رهبر رو اونا انتخاب کردن. ولی توی مجلس خبرگان اخیر اینا درد دیگه، یه جایی باید گفته بشه، یه جایی باید یه فکری براش بشه. انقدر تعداد فقها ما متاسفانه رو به نزوله، تو بعضی از استانها ما فقیه نداشتیم برای اینکه رقابت شکل بگیره تو اون استان. انتخابات بعضی استانها داشت باطل میشد، مجبورشون از استانهای دیگه گزینه فرستادن بعضی استانهای دیگه که فقط انتخابات برگزار بشه، دو نفر باشن که اینجا مردم بتونن رأی بدن. اینو طرحی که دشمن برای دراز مدت داره برای قم. رهبر انقلاب فهمود طرحی که برای نابودی انقلاب دارن آنتیتزش تو قمه، با قمه که میتونن انقلابو نابود کنن، با توپ و تفنگ نمیشه، با موشک نمیشه. اگه قم رو از فضای خودش خارج کردن که انشالله نخواهن توانست به شرط اینکه من و شما وظیفمون رو انجام بدین، اگه قم رو تونستن خارج کنن داستان تمومه. بعد دیگه داستان تمومه، یعنی کلا قید ظهور و همه این جریانا رو باید بزنین، چون اینان که میتونن ظهور رو محقق بکنن. ما هم گاهی خودمون هم گول میخوریم و تو این فضاهای که علیه اینا گفته میشه ما هم تو این داستان دسته. آدم مؤمن مذهبی مانع میشه بچهش بره طلبه بشه. خب بچه چی مانع میشی؟ مکتب قم رو باید زنده نگه داشت. تو باید خودت اصرار کنی، خودت تشویق کنی، خودت بورسیه کنی این بره اونجا درس بخونه. اصلا جماعتی باید شکل بگیره، اینا باید فکر بشه، جماعت‌هایی، مجموعه‌هایی باید شکل بگیره به عنوان بورسیه. یه طلبه یه استعداد داره، یه جوانی مستعد، اینو بورسیه کنن بره درس بخونه. بابا من شما نمی‌خواید امام زمان ظهور کنه، ظهور همش تو توپ و تفنگ و تو تیر و ترقه نیست، همش تو داستان دعوا و موشک و اینا نیست. یه ور داستان اینجا سوقمه، تو تربیت عالم فقیه حفظ این جریان قمه. از اینا باید حمایت کرد، از این حوزه باید حمایت کرد. این شرط ظهور امام زمانه، قم رو باید نگه داشت سر پا. این داستان قمه. تو روایت دیگه هم در فضیلت شهر قم مطالبی فرمودن، فرمود تربت قم مقدسه. تو روایت دیگه فرمود اصلا خودش یه بخش از بیت المقدسه، از خاک بیت المقدس قم ساخته شده. تعابیر عجیبی است که اینا هر کدومش جای بحث و گفتگو داره. و فرمود که اینجا کوفه صغیره است، که در مورد کوفه صغیره هم عرض کردم. یعنی اگر اون پایتخت حکومت امام زمان کوفه کبیره است که نجف باشه و کوفه باشه، اینجا کوفه صغیره است، اینجا مرکز حاکمیت. سربازا اینجا تربیت میشن، جاهای دیگه هم که میرن از اینجاست. میدونین شما الان مناطق دیگه ما هم که حوزه سرپاس، واقعش اینه که از قم سرپاس، تهران، اصفهان، همه اینا اساتیدش، علماش، مبدأش معمولا از قم بوده، بزرگانی هم که از قم تربیت شدن. این منطقه قمه، این داستان قمه، قمیهان که مقدم ساز ظهورن. در تاریخ هم قمیها از خودشون رشادتهای عظیمی نشون دادن، حالا در دفاع مقدس که واقعا محشر بود، هم سپاه لشکر علی بن ابی طالب در قم، بسیجی های قم، هم روحانیون قم که روحانیون از جهت صنفی بیشترین شهید رو در دفاع مقدس داشتن. جبهه رو اینا اداره کردن، جنگ رو اینا دفع کردن. این که فهمود امنیت اهل ری هم قمی ها تأمین میکنن، اینا رو به چشم دیدیم خودمون. جنگ رو اینا دفع کردن، فتنه های مختلف فرهنگی اعتقادی رو از اون مرکز دفع میشه. در تاریخ هم اینها خوش سابقه بودن. در قضیه حضرت معصومه سلام الله علیها درخشان بود چیزی که در قم رقم خورد. حضرت معصومه سلام الله علیها وقتی به صابه رسیدن ناخوش بودن. حالا وجوهی گفته شده برای اینکه ایشون ناخوش شدن، بعضی گفتن که ترور کردن، مسموم کردن، بعضی این احتمال به صورت جدی دادن که یهودی ها مسموم کردن حضرت معصومه سلام الله علیها رو. نشانه هایی هم داره که از بغداد دنبال ترور حضرت معصومه سلام الله علیها بودن، جمعیتی که همراه ایشون بود، تمام مردانی که همراه حضرت معصومه سلام الله علیها بود ترور شدن تو این مسیر، همه مردا جا به جای این منطقه ترور شدن، کشته شدن. دیگه به شهر صابه که ایشون رسید، حالا این ترور به عنوان احتمال مطرحه دیگه که هم ایشون رو ترور کرده باشن هم همراهان ایشون رو، البته بعضیشون رو که کشتن، یعنی وارد درگیری شدن با بعضیاش. ایشون وقتی که رسید، برخی گفتن در منطقه ساوه مسموم شد یا مسموم بود، اونجا سم اثر کرد. برخی هم قائلن نه دیگه، این اتفاقاتی که برای ایشون رقم خورد و مصیبت‌هایی که دید در این مسیر باعث شد که دیگه احوال ایشون دگرگون بشه. و نکته جالب اینه که وقتی که به ساوه رسید حضرت معصومه سلام الله علیها، خود ایشون پرسید، فرمود که ظاهرن یه روستایی در این نزدیکی به نام قم، درسته؟ گفتن بله. فرمود من اونجا منتقل کنید. این نبود که قومی ها درخواست کنن، نه، خود حضرت معصومه سلام الله علیها درخواست کردن. قومی ها باخبر شدن حضرت معصومه دارن تشریف میارن، چه عشق و ارادت و علاقه رفتن شهر و آذین بستن، آماده کردن، با شتر گل ریزان به استقبال حضرت معصوم سلام الله علیه اومدن. یه منطقه اختصاصی به ایشون دادن، 17 روز بین 16 تا 17 روز حضرت معصوم سلام الله علیه قم بودن. اونجا شد محل عبادت و استراحتشون، پذیرایی شایانی کردن که الان این منطقه در قم هست به نام بیت النور. بعدم که حضرت معصوم سلام الله علیه از دنیا رفتن، یکی از این قمی ها، یکی از این اشعری ها باغش رو هدیه داد به حضرت معصومه، گفت اینجا باشه مزار حضرت معصومه. و به بعدش هم افراد معمولی رو اونجا اجازه نمیدادن دفن بشه، فقط بنی هاشم امامزاده ها توی این باغ کنار حضرت معصومه اجازه داشتن دفن بشن. چه ارادتی نشون دادن این قمی ها، تاریخشون اینه، سابقه شون اینه، سنگ تموم گذاشتن برای حضرت معصومه سلام الله علیها، گفتن این دختر امامه، این خواهر امامه، این عمه امامه، حقش اینه که احترام گذاشته بشه. ببینید قوم این بوده سابقش، اینه که اهل بیت انقدر به این شهر دل بستن، اینجور خودشو نشون داده در طول تاریخ. دیگه شما مقایسه کنید با خیلی جاهای دیگه، میدونم دلتون کجا پر میزنه وقتی این نقل قول از قوم میشه، لابد با دلتون میرید به شام، چقدر اینها بد بودن. آدم خوبی قومی ها رو که میبینه تازه بیشتر میفهمه چقدر اینها جنایت کردن. همراهانش رو از دست داده حضرت معصومه سلام الله علیها. عرض کردم یک وجه در رحلت ایشون اینه که ایشون دچار تعلمات روحی شد، انقدر که فشار به ایشون وارد شد از شهادت برادرانشون، همراهانشون، یعنی نشون میده که به هر حال حالت طبیعی برای یک زن تو این مسافرت با این داغ‌ها همچین حالیه، جا داره که دق بکنه مثل فاطمه معصومه سلام الله علیها. حتی اگر کسی متعرض او هم نشه، صرف دیدن این داغ باعث میشه که یه همچین زنی دق بکنه. بریم دیگه، خیلی مقدمه رو طولش ندن. فدای اون خانمی که همین داغهایی که دیده بود براش بس بود، حتی اگر تا آخر عمرش بهش احترام هم میذاشتن، خود این داغها میتونست از پادرش بیاره. اگه هر جایی میرسید با عزت و احترام هم برخورد میکردن، مثل حضرت معصومه سلام الله علیها جا داشت از پا بیفته. تازه اون مصیبت هایی که حضرت معصومه دیدن کجا؟ در طی چند ماه، در چند منطقه، با اون مصیبتی که توی یک نصف روز رقم خورده. دیشب همه عزیزان جمع بودن، امروز سر هر کدوم به یه نیزه ایه. خیلی اوضاع فرق میکنه. چه داغی است این داغی که زینب کبرا سلام الله علیها دید، جا داره از پا در بیاره. لذا امام سجاد فرمود شبش نیمه شب بلند شدم برای عبادت، دیدم عمم زینب نشسته است، موندم اگر مشغول عبادته که باید ایستاده باشه، اگر مشغول استراحته باید خوابیده باشه، تا حالا این موقع ساعت این وقت شب عمم رو نشسته ندیده بودم. پرسیدم عمه جان مشغول چه کاری هستید؟ فهمود عبادت میکنم عزیز دلم. فهمود چرا نشسته ای؟ عرض کرد عمه جان این پا دیگه رمقی برای ایستادن نداره، این داغهایی که من امروز دیدم توانی برای من نذاشته، فدای این بانو، این تازه کربلاست، تازه روز خوش زینبه، تازه اول داستانه، تازه از اینجا شروع میشه. قومی ها سنگ تمام گذاشتن، جا دادن، پذیرایی کردن، احترام کردن، گل ریزان کردن، شامی ها هم سنگ تمام گذاشتن. فقط سه روز داشتن شهر رو آماده میکردن. قومی ها آذین بستن، دختر پیغمبر داره میاد، شامی ها هم آذین بستن، دختر علی داره میاد.
نقل و نبات پخش کردن، شیرینی دادن، به زن و به کوب را انداختن. البته خوب تفاوت بود، فاطمه معصومه رو از باب احترام این کارو کردن، ولی زینب کبرا رو از باب تحقیر این کارو کردن. گفتن این خارجیه. انتقام زخمایی که علی ابن ابی طالب به ما زد و میشه ازش گرفت. ما داغ خیبر داریم از علی، ما داغ صفین داریم از علی. دستمون به علی نرسید، دستمون به دخترش که میرسه. چه ها که نکردن در شام، دیگه روزه رو بستش ندم. فقط یه جمله رو نقل کنم، ببخشید دیگه اذیتتون کردم با این روزه. همه این مصیبت ها به کنار، کارهایی که کردن، اتفاقاتی که رقم خورد، یه چیزی این وسط عجیبه. یه نقل قولی از زینب کبرا هست، سید ابن طاووس در لحوف نقل میکنه، این داغ عظیمی که بر قلب زینب کبرا بود در شهر شام این بود. حالا ببینید وضعیتی که سر به نیزه است، خانواده با دست بسته وارد شدن، با رخت اسارت وارد شدن، اینها دارن رخص و پایکوبی میکنن، همه اینا به کنار، یه جایی زینب کبرا صداش در اومد در یه مصیبتی. از هیچ کدوم از اینها گلایه ازش نقل نشده، داغ سنگین بود، ولی یه جایی گلایه نقل شده، صدای زینب در آمد. تعبیر اینه، خودش به شمر رو انداخت. فرمود من یه درخواستی داشته باشم اجابت میکنی؟ گفت چیه؟ گفت امکانش هست یه جوری سرها رو دور محمل ما قرار بدی، ما خیلی دید نداشته باشیم. عبارت اینه، سادات ببخشید، فرمود لقد خزینا من کثرت نظر الینا، بس که ما رو دید زدن، ما خیلی احساس تحقیر میکنیم. یه کاری کن انقدر ما رو نبینن. شمر ملعون، دشمن رو ببین. شمر ملعون فهمید که انگار این خانواده اینجا نقطه ضعف دارن، دستور داد سرها رو یه جوری بیارن که اتفاقا بیشتر زنها دیده بشه. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون غلبن ینقلبون. خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل ذوی الحقوق ذوی الارحام ملتمسین دعا السائع از سفره با برکت حضرت معصومه و حضرت زینب سلام الله علیهما متنعم بفرما. شب اول قبل این دو بزرگوار به فریادمون برسان. خدایا ما را با این توصیفی که گفتیم و شنیدیم از اهل قم، ما را اهل قم قرار بده، ما را آن قمیهای زمین ساز ظهور امام زمان قرار بده. به فضل و کرمت از این ملت، از این مملکت، از امت اسلام بلاهای زمینی و آسمانی دفع و رفع بفرما. دشمنان این مکتب، دشمنان اهل بیت، در رأسشون آمریکا و اسرائیل جنایتکار نیست و نابود بفرما. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما. رزمندگان اسلام خصوصا رزمندگان فلسطینی و لبنانی فتح و نصرت و غلبه برایشون مقدر بفرما. بیماران اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.